أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. جلسه درسی گذشته بحث به اینجا منتهی شد که بعضن میان منات و علت به عنوان اینکه در متعلق حکم مصلحت و مفسده ای وجود دارد و منات یا علت که به موضوع اطلاق میشه در کلمات فقها این تفاوت و اختلاف در استعمال مشاهده میشه. خب به مناسبت بحث از استقراء به اینجا رسیدیم که گفتیم وقتی در جزئیات جستجو میشه و یه حکمی را که در موارد جزئی برای موضوعات جزئی ثابته، حالا به روش‌های مختلف منتهی میشه به ثبوت حکم برای یک عنوان کلی، این در حقیقت از مواردی است که اطلاق شده علت یا منات اما از اون موضوع اراده شده، و این نکته ای است که باید خیلی مورد توجه قرار بگیره. ببینید، بحث کلی ما درباره طرق درک مصلحته، یعنی اون چیزهایی که به عنوان مصلحت در متعلق حکم به خاطر اونها حکم جعل شده. خب سخن در این بود که ما این مصالح را می توانیم درک کنیم یا نه. سیر بحث ما اینطور بود که ابتدا امکان درک مصالح اثبات شد، اونگاه نوبت به طرق درک مصالح رسید. یعنی موضوع بحث ما منات و علت حکم به عنوان اینکه یه مصلحتی است که در متعلق حکم وجود دارد چگونه قابل کشفه. برخی از این طرق و نمونه هایی که در کلمات فقها ما ذکر کردیم در حقیقت با این معیار و با این موضوع انطباق نداره، سازگار نیست. یعنی همونطور که قبلا هم اشاره کردم، در بعضی از این موارد ما میبینیم که نتیجه کاربرد این طرق، بعضی از این طرق و روش ها این است که موضوع توسعه پیدا میکنه. مثلا در همین مورد استقرا، خب ما مثال هایی که زدیم نتیجهش این شد که اون حکمی که برای یک موضوع جزئی و یک مورد خاص ثابت شده بود، این توسعه پیدا میکنه و کأنه یک موضوع عام و کلی حکم برش بار میشود. نظیر این رو مثلا در برخی از مواردی که در گذشته گفتیم، برخی از طرق مثل تنقیح منات یا القاء خصوصیت مشاهده فرمودید. یعنی در اون مواردم بعضن برخلاف تلقی ما در موضوع مورد گفتگو، ما میبینیم فقها حکم را تعمیم دادن، اما تعمیم حکم در واقع به اعتبار این است که برای موضوع یه عنوان کلی قائل شدن و این حکم را برای اون عنوان کلی ثابت دانستن. غرض ما اینجا در حقیقت تذکر و تأکید و تنبیه بر این مطلب است که اطلاق منات و علت متفاوته. گاهی منات و علت اطلاق میشه و ازش همون مصلحت یا ملاک یا همون چیزی که حکم به خاطر اون جعل شده اراده میشود. گاهی منات و علت اطلاق میشه ولی در حقیقت از اون موضوع حکم اراده میشه و این چندان بیوجه هم نیست، چون موضوع نسبت به حکم رابطه علیت دارد. نسبت موضوع به حکم به یه معنا نسبت علیت و سببیت، لذاست که گاهی سخن از کشف علت و منات حکمه، اما در حقیقت کشف عمومیت موضوعه، نه منات به معنای مصلحت که موضوع بحث ماست. لذا غرض از یادآوری این نکته این بود که اگر ما میگیم استقرا یکی از طرق درک مصلحته، توجه داشته باشید منظور ما از مصلحت که گاهی عنوان منات هم به جاش به کار بردیم یا عنوان علت، همون چیزی است که حکم از اون تبعیت کرده و به خاطر اون جعل شده. اما گاهی از اوقات از استقرا استفاده میشه، از جستجوی موارد جزئی حکم به صورت کلی برای یک عنوان عام ثابت میشه و این البته با اونچه که ما در این مقام در صدد اثبات اون هستیم متفاوته. و کثیرم ما در کلمات فقها این چنینه که سخن از کشف علت و منات به میان می آورند و مثلا به واسطه استقرا یا القاء خصوصیت یا حتی تنقیح منات در واقع به دنبال اثبات تعمیم حکم از راه توسعه موضوعی اون هستند، نه از جهت کشف منات و ملاک به معنای مصلحت. این دوتا رو باید توجه داشت که با هم فرق میکنه. لذا ما در گذشتم گفتیم بعضی از نمونه هایی که حتی به عنوان تنقیح منات در کلمات فقها ذکر شده، اینا چه بسا تنقیح منات به اون معنایی که ما داریم دربارش گفتگو میکنیم منظورشون نیست، و همچنین در باب القاء خصوصیت و کذالک در باب استقرا. ببینید در برخی کلمات این دو، یعنی منات به معنای مصلحت یا همون حسن و قبح ذاتی و مصلحت و مفسده واقعیه، با منات به معنای موضوع و یا علت به معنای موضوع به درستی تفکیک شده، ولی در برخی از کلمات و عبارات این تفکیک صورت نگرفته، یا برخی حتی تصریح کردند که مثلا ما دو نوع تنقیح منات داریم، یا دو نوع القاء خصوصیت داریم. مثلا ببینید مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام تصریح می کند به این که ما دو نوع تنقیح منات داریم که یک قسم اون با القاء خصوصیت یکسانه و قسم دیگرش با القاء خصوصیت متفاوته. خب این جلد مهذب الاحکام جلد 12 صفحه 190. خب ببینید این دقیقاً نشان از همون نکته ایست که من اشاره کردم، حاکی از اونه. لذا ما در مواجهه با نمونه ها و مواردی که در کتب فقهی میبینیم باید دقت داشته باشیم که کدام یکی از این موارد را مثال و نمونه برای موضوع خودمون یعنی کشف منات و مصلحت برای این که این منات و مصلحت را هر جا دیدیم حکم را ثابت بدانیم. این باید توجه داشته باشیم. گاهی در کلمات دیده میشه بحث از کشف منات به معنای مصلحت، سخن از درک علت به معنای مصلحت واقعی است، اما نمونه ها و مثال هایی که ذکر میکنن عمدتاً برای اون منظور دیگره، یعنی منات و علت را به معنای موضوع گرفتن. مثلا فرض بفرمایید اون مثالی که ما قبلا هم گفتیم، اگر دلیل دلالت بکنه بر این که ربا در گندم حرامه و کسی تنقیح منات بکنه و بگه منظور از گندم اینجا، یعنی گندم خصوصیت نداره، منظور هر مکیلی است و به این طریق حرمت ربا را در همه چیزهایی که مکیل هستند ثابت بکنه. خب الان اینجا با اینکه بحث از تنقیح منات به میان آمده و میگن ما از راه تنقیح منات، تو بعضی عبارات هست، ما از راه تنقیح منات استفاده میکنیم، منات حرمت ربا مکیل بودن است و گندم موضوعیت نداره. خب الان اینجا اگر بحث از منات، این منات به چه معناست؟ اگر ما گفتیم موضوع حرمت ربا عنوان مکیله که یه عنوان عام نیست، این دیگه ارتباطی با مسئله مصلحت و مفسده واقعیه نداره که بگیم احکام به خاطر اینها جعل شدن. چون اگر حرمت ربا در مکیل هم ثابت بشه باز جای این پرسش وجود داره که خب چه مصلحتی اقتضا کرده که ربا در مکیل، در کل مکیل حرام بشه. لذا توجه داشته باشید که اون چه که به عنوان مثال و نمونه برای درک مناطات احکام به معنای مصالح و مفاسد واقعیه مورد توجه قرار میگیره، با منات و علت به معنای موضوع خلط نشه. و من عرض کردم در نوشته ها و گفته های بسیاری این جهت به درستی مراعات نشده یا حداقل تفکیک نشده که اگر ما میگیم مثلا مناط حکم را کشف کردیم، منظورمون موضوع یا متعلق حکمه. منظور اون مصلحتی که در مصلحت واقعیه‌ای که در موضوع این حکم بوده و به خاطر اون حکم جعل شده نیست، یا به عکس این مسئله تذکرش در این مقام لازم بود تا بدانیم طرقی که ما تا اینجا دربارش بحث کردیم، هم از استقراء، القاء خصوصیت، تنقیح منات، عرض به حضور شما، اینها همه در واقع هم می توانند راه‌هایی باشند برای کشف عمومیت موضوع، هم راه‌هایی باشند برای کشف اون مصلحتی که به خاطر اون حکم جعل شده. چون منات و علت و ملاک در کلمات گاهی بر موضوع اطلاق شده و گاهی بر اون مصلحت و مفسده واقعی. بر همین اساس ادعا اینه که چنانچه این طرق ما را به سوی مصلحت و مفسده واقعیه موجود در موضوع یا متعلق احکام برسانند، به نحوی که برای ما یقین حاصل بشه، این یقین حجت و اعتبار داره و می توانیم از این طریق ما حکم را در هر موردی که این مصالح و مفاسد یافت بشود ثابت بکنیم. در این حال همین طرق برای کشف عمومیت موضوع که از اون گاهی تعبیر به علت و منات و ملاک می شود استفاده میشه و با این طریق حکم در یه عنوان عامی، بر روی یک عنوان عامی بار میشه. این در استقراء، در القاء خصوصیت، در تنقیح منات، در همه این موارد ممکنه. البته شاید در تنقیح منات کمتر عنوان منات بر موضوع اطلاق بشه، اما تو کتاب‌ها اینم کم نیست، این اطلاق کم نیست. در مورد القاء خصوصیت و نیز استقراء این بیشتره که خصوصیت از موضوع حکم ملقا میشه و توسعه پیدا میکنه در موارد دیگر، هم این حکم را ثابت میکنه و کذالک در مورد استقراء. این یه نکته مهمی که در پایان بحث از دسته اول از طرق کشف مصالح و مناطات احکام لازم بود مورد اشاره قرار بگیر. حالا یه نکته دیگری که باز قبلن هم گفتم جهت تأکید و یادآوری عرض می کنم، این که حالا بالاخره در مورد القاء خصوصیت و تنقیح منات مخصوصا، خب این بحث و سوال وجود داره که آیا اینها یکی هستند یا دوتا که من اشاره کردم. اینها در واقع طبق یک تلقی دو روش محسوب میشن، طبق یک تلقی یک روش محسوب میشن. برخی هم گمان کردند که القاء خصوصیت در واقع یه روشیه برای تنقیح منات، یعنی کسی که میخواد تنقیح منات بکنه با القاء خصوصیت میتواند منات را منقح کنه، یعنی که انه سه تا دیدگاه در این باره وجود داره. یکی این که به طور کلی اینها از هم جدا و مستقلن، دو طریق در عرض همند، که این رو تقریبا ما به این تمایل پیدا کردیم. یه دیدگاه این است که اینها هر دو یکی هستند، هیچ فرقی بین اینها نیست، که این نادرسته. یه دیدگاه این است که دو نوع متنقیه منات داریم که یک نوعش با القاء خصوصیت یکسانه و نوع دیگرش متفاوته، و یه دیدگاه چهارمی هم وجود داره که اساساً القاء خصوصیت یه روشیست و راهیست برای تنقیه منات، همانطور که مثلا مناسبت حکم و موضوع گاهی چنین نقشی رو ایفا میکنه و با این روش میشه منات را تنقیح کرد. مجموعا اگر بخوایم دیدگاه هایی که در این رابطه وجود داره دستبنده کنیم، این چهار دیدگاه را میتونیم ذکر بکنیم. خب یه نکته هم که قبلا باز اشاره کردیم باید باز مورد توجه قرار بگیره، و اون این که اساساً القاء خصوصیت آیا ملحق به دسته دوم طرق یا در دسته اول جای میگیره. دسته اول اشتراکشون در این بود که در واقع موجب حصول قطع و یقین به منات و مصلحت حکم میشوند، اون طریق عقل که اشاره کردیم، عرض و حضور شما طریق تنقیح منات رو که گفتیم، استقرا همینطور، عرض به حضور شما اینا رو گفتیم. در مورد القاء خصوصیت خب گفتیم بسیاری بر این عقیدند که حجیت القاء خصوصیت از باب حجیت ظواهره، یعنی یک فهم عرفی است. عرف در مواجهه با یک دلیل خصوصیت را از این موضوع ملقا میکنه و اون رو تعمیم میده به سایر موارد. این دوتا نگاه درباره اعتبار و حجیت القاء خصوصیت وجود داره که آیا این هم مثل تنقیح منات از طریق درک قطعی عقل و به اعتبار حجیت قطع معتبر و حجت، یا از باب این که این نوعی ظهور برای دلیل و خطاب درست میکنه، یعنی دلیل به گونه ایست که مخاطب از خصوصیتی که در موضوع دلیل وجود داره رفعیت میکنه و این رو تعمیم میده و پشتوانه و اعتبارش هم همون ظاهر دلیلی، لذا حجیتش به اعتبار ظاهر دلیل، به اعتبار حجیت ظاهره. خب بسیاری القاء خصوصیت رو از این جهت معتبر دانستن، لذا اگر بخوایم با اون دیدگاه نگاه کنیم این میره جزء دسته دوم ادله. حالا این دیگه به اصطلاح تأثیری از یک جهت نداره، یعنی از جهت کاشفیت نسبت به ملاک و مصلحت و منات حکم فرقی نمی کنه. حالا ما چه از این باب اون رو معتبر بدانیم چه از باب دیگر. فتحصل مما ذکرنا کله، تا اینجا که به طور کلی طرق درک مصلحت که در لابلای کتاب‌های فقهی از اونها یاد شده و مورد استناد قرار گرفته، یه دسته اون طرق و راه‌هایی هستند که موجب حصول قطع و یقین هستند، یعنی ملاک و منات و مصلحت را برای ما یقینی آشکار میکنن، به نحو یقینی آشکار میکنن. تنها در مورد استقراء خب گفتیم حالا یه یقین عادی یا اطمینان ایجاد میکنه، علم عادی ایجاد میکنه، هرچند در مورد مثلا تنقیح منات هم ممکنه این ادعا بشه، چون واقعش اینه که علم و یقین به معنای حقیقی به گونه ای که انسان یقین به عدم نقیض پیدا کنه حتی در تنقیح منات هم معلوم نیست حاصل بشه. حالا به هر حال اینها اون طرق و راههایی هستند که به نحو یقینی و قطعی کاشف از مصلحت موجود در متعلق یا موضوع احکام اولیه هستن. لذا خب اگر ما به طریقی به هر طریقی از این طرق به واسطه یکی از این طرق تونستیم به اون مصلحت دست پیدا کنیم، قهرن این مصلحت میتونه در استنباط سایر احکام اولیه هم به ما کمک بکنه. دسته دوم از طرق در واقع اون طرقی هستند که مصلحت‌ها را و ملاک‌ها را و مناطات احکام را به نحو ظنی برای ما آشکار می‌کنند، اما ظنی که حاصل از این طرق است از ظنون خاصه محسوب میشه و معتبره. حالا باز در این حال در همین دسته هم عرض به حضور شما یه تأملی هست که حالا اشاره میکنم، برای این که مثلا حالا اگر کسی از یک دلیلی که نص در علیت و بیان مصلحته، یعنی صریح، مثلا الخمر حرام لانه مسکر، اینجا تصریح به علیت برای حکم شده، در کلام صریح از اونجا که احتمال خلاف وجود نداره انسان یقین پیدا میکنه دیگه، اینجا مسئله ظهور مطرح نیست، یقین پیدا میکنه که مصلحتی که به دلیل اون خمر حرام شده همون مسئله زوال عقل و مستی و اسکاره. این یقینیه، چون به صراحت خود شارع بیان کرده. اما یقینی است که برخواسته و برگرفته از دلیل لفظی است. خب حالا اگر ما ملاک دستبندی این طرق را حصول قطع و یقین قرار بدیم، قهرن باید این طریق را در دسته اول ذکر کنیم، چون با کلام صریح قطع حاصل میشه دیگه، زن وجود نداره، احتمال خلاف داده نمیشه. ما یقین به این پیدا میکنیم که علت حرمت شرب خمر اسکاره. لکن اگر ملاک دستبندی را مثلا بخوایم دلیل لفظی و غیر لفظی قرار بدیم، خب باید این مورد را تو دسته دوم قرار بدیم. اما برخی از اونچه که در دسته اول گفتیم، اون وقت باید از اون دسته خارج کنیم و وارد دسته دوم کنیم. به عبارت دیگر ملاک دستبندی طرق میتونه متفاوت باشه. تارتن ما این طرق را به اعتبار حصول قطع و یقین یا حصول زن دستبندی میکنیم. اخرى میتوانیم این طرق را بر مدار این که عقل کاشف از مصالحه یا غیر عقل، ام از لفظ یعنی دلیل لفظی یا دلیل لبی مثل اجماع قرار بده. این هم یه ملاکه برای تقسیم بندی. ملاک‌های متفاوتی اینجا میتونه ذکر بشه برای دستبندی طرق درک مصلحت. حالا ایناش خیلی مهم نیست، عمده اینا مسائل اعتباریه. ما میتونیم این دستبندی رو به اعتبارات مختلف ذکر بکنیم. حالا تا اینجا اون چه ما گفتیم، طریق اول که درک قطعی عقل بود که از راه ملازمه مصلحت رو کشف بکنه به نوعی. عرض به حضور شما طریق دوم تنقیح منات بود، طریق سوم القاء خصوصیت بود، ببخشید طریق دوم تنقیح منات، طریق سوم القاء خصوصیت، طریق چهارم صبر و تقسیم بود، طریق پنجم استقرا. ما 5 تا گفتیم یا 6 تا؟ 6 تا طریق گفتیم به نظرم. عرض به حضور شما اما دسته دوم که حالا میخوایم ازش سخن بگیم، اینا در واقع به نوعی به لفظ برمیگرده. دقت بکنید اینجا دیگه درک عقل کنار میره، منشأ درک ملاک و منات میشه ادله لفظیه و لکن ادله لفظیه تارتن به دلالت مطابقی بر منات و علت و مصلحت دلالت میکنن و اخرى به دلالت التزامی به نحو لزوم بیان بالمعنى الاخص و ثالثتن به نحو دلالت التزامی به معنای عام یا غیر بیّن. ولی هر سه قسم در حقیقت برمیگرده به اینکه علت و منات و مصلحت مدلول دلیل لفظی است. ببینید، در هیچ یکی از طرق گذشته علت مدلول دلیل لفظی نبود. نه در استقرا، نه در تنقیه منات، نه در صبر و تقسیم، نه در القاء خصوصیت به یه معنا و علاوه جهن. حالا ما چون در مورد القاء خصوصیت خیلی اصرار نداریم بگیم این حجیتش از باب درک عقله و احتمال اینکه حالا این رو بیاریم جزء اون مواردی که علت در اونها مدلول ادله لفظی است وجود داره و این احتمال خیلی دور از ذهنم نیست. اما به هر حال یه بخشی از یا یک دسته ای از راه‌هایی که به وسیله اونها ما علت و مصلحت و منات حکم را به دست می‌آوریم با دلیل لفظی است، از طریق دلیل لفظی است. حالا خود اونهایی که از طریق دلیل لفظی ما را به سوی علت و مصلحت راهنمایی می‌کنند چند دسته هستند. گاهی دلیل لفظی به صراحت علت را بیان می‌کنه یا ظهور در علیت داره و به هر حال هر دو به دلالت المطابقیه علت را و مصلحت را برای ما بیان میکنن. فرض بفرمایید در همون دلیل الخمر و حرامون گفته شود و علته یا علتها ال اسکار، این به صراحت به مسئله به اصطلاح علت اشاره کرد. حالا ما گفتیم وقتی میگیم علتش اسکاره یعنی اسکار و زوال عقل یه مفسده ایست که شارع برای این که انسان را از این مفسده دور نگه داره حکم به حرمت خمر کرده، چون مصلحت اهمه، گفتیم شامل دفع مفسده هم میشه در اینجا. خب اگر یه دلیلی با این بیان علت را برای ما ذکر بکنه این صریحه، این به دلالت مطابقی و به نحو قطعی، چون هیچ احتمال خلافی درش نیست. مصلحت را بیان کرده. یا اصلا مثلا به این بگی الخمرو حرامون لوجود مفسدت الاسکار فیه، خیلی صریح. یا بگه انما الخمر حرام لمفسدت وجود الاسکار فی، لعلت وجود الاسکار فی، خیلی صریح این رو بیان کرد. ولی گاهی همین علت و ملاک و منات و مصلحت به صورت صریح بیان نمیشه، بلکه دلیل و خطاب ظهور در این دارد که علت حرمت خمر اسکار است. فرضاً از حروف تعلیل استفاده بشه، میگه الخمر حرام لاسکاره، الخمر حرام فانه مسکر. به هر حال اون حروف و ادادی که اهل ادب برای تعلیل وضع کرده اند استفاده بشه و ما فرض بکنیم که اون چه که به عنوان علت در لسان دلیل ذکر شده این استقلال دارد در علیت و سببیت و تنها علت حکم هم همینه، یعنی استقلال در تأثیر گذاری و انحصار رو ما ازش بفهمیم. حالا اگه یه دلیلی به نحوی اینها رو بیان کرد، خب اینجا ظهور در علیت داره و ظهور داره در این که مصلحت این حکم، یعنی این حکم به واسطه این مصلحت جعل و انشاء شده. خب قهرن اگر ما این مصلحت را یا دفع مفسده را در یک شیء دیگر هم ببینیم، یعنی این مفسده را در شیء دیگر ببینیم، از باب دفع او همین حکم را میتوانیم اونجا ثابت کنیم. البته وقتی یه دلیلی ظهور در علیت داره احتمال خلاف درش داده میشه، اما عقلا به این احتمال خلاف توجه نمی کنن، اونو را نادیده می گیرن، لذا کنه این رو علت قلمداد می کنن و اونگاه حکم را تعمیم می دن و می گن این حکم فقط در این مورد ثابت نیست. البته همینجا حالا باز بیانها هم متفاوته و نیاز به دقت داره. یه وقتی کسی همینجا ممکنه بگه خب این تعلیل اثبات میکنه که حکم منحصر در این موضوع نیست، یعنی موضوع توسعه پیدا میکنه، ولی توسعه این موضوع به چه ملاکه؟ چرا ما بگیم مثلا اگر دلیل ظهور در علیت اسکار برای حرمت خمر داشت، ما هر جا این خصوصیت را ببینیم حکم به حرمت میکنیم؟ اگر توسعه در موضوع داده میشه به واسطه همون مصلحتی است که در متعلق این حکم مشاهده شده. پس در دسته دوم یه طریق در واقع عبارت است از کشف علت و منات و مصلحت از راه دلالت مطابقی لفظ بر علیت، که این تارتن با نص و اخرى با ظاهر قابل کشفه. یعنی گاهی دلیل صریح در این مسئله و گاهی ظهور در علیت داره، ولی هر دو معتبر به حجتن. یعنی اگر نصی قائم بشه بر علت و منات و مصلحت حکم، این نص قطعا معتبره، چون یقین به مراد قانون گذار پیدا میکنیم. و اگر هم ظهور داشته باشه، خب مبنای حجیت ظهور هم روشنه و قبلا گفتیم. این هم از اما راه و طریق، یعنی در واقع دیگر، چون خود این دسته دوم گفتیم چند طریق داره، خب اینجا باز چند طریق دیگر هست که دیگه حالا چون وقت گذشته اینها رو انشالله فردا دنبال خواهیم کرد. اگر آقایون سوالی دارن در خدمتشون هستیم. ما قطع شد. به قول آقایون این همه مشتری و شنونده منبری ها میگن صلوات از این جمعیت خیلی خوب. حالا دیروزم که حالا اون مشکل پیش آمد، درس تعطیل بود، این سیستم یه مشکلی پیدا کرده بود، حالا الحمدلله برطرف شد و انشالله بقیه بحث رو فردا دنبال میکنیم. الحمدلله رب العالمین.